این در اظهار نظر همه سیاستمداران و رهبران کشورها میبینید. حالا بگذاریم از این که به هر صورت هر دیوانه خودکامی در گوش و کنار این ویرانه ها میتوانه چند تا همدستی داشته باشه، مثل همین همدستانی که نظام حکومت اسلامی داره. و بگذاریم که البته دولت های بزرگ تری هم هستن که بنا به مصلحت های از اون ظاهرا پشتیبانی کنن، مثل روسیه، ولی اون گروگان گرفته اینه. وقتی که روسیه شوروی و ونزوئلا نیست، روسیه شوروی و شوروی روسیه هیچ فرقی با هم نمی کنن. اسما عوض شدن اما رسما هرگز عوض نشدن. در هر حال اون چی که مهمه
جواب اتفاقا اون کشوری که آذربایجان ما رو از ما جدا کرد، ایران و قفقاز رو از ما جدا کرد، اون همین نام روسیه داشت اگر یادمون نرفته باشه.
بله
اون دو عهدنامه ننگین. بله
از نگاه واقع بین خب من نوعی هرچی اسم عوض کنم، خب من انسان حتما هر موجود اجتماعی با کردار اجتماعی شناخته میشه، نه با اینکه نامش چی باشه. بزرگترین ستمگران تاریخ میتوانن نامهای داشته باشن که عبدالرحمن باشه اسمش مثلا.
بله
خب این خونریز بزرگی هم بوده باشه، چون که هستم به فراگونه. در هر حال ما همواره با این روسیه طرف بودیم که لیاخوفهاش در خدمت محمد علی شاه ها بودن، اکنون هم پوتین هاش و نمایندگانش در کنار بودجه‌گران اکنونی هستند. خب البته سفارت شوروی هم البته سرانجام پناهگاه همین ها بوده، در دوره مشروطیت هم همچنین بود. سرانجام محمد علی شاه ناچار شد که به سفارت روس پناهنده بود.
شاید هم که سید علی شاه
پیش بینی محمد علی شاه. حالا برای سید علی شاه آیا این امکان پیش خواهد آمد؟ و بعد اصلا اونجا بعد اقامه نماز شروع نخواهد کرد در روز فرزمین سیده خدا میگن.
بله
در هر حال این نمایش های تلویزیونی میخواهند بیهوده میخواهند بکوشند که جای قربانی رو با جانی با جنایتکار عوض کنند. کیست که نداند که این اعترافات تلویزیونی جز فضیحت بیشتر و جز ناتوانی بیشتر و جز ناحقی بیشتر برای حاکمیت چیزی باقی نمیذاره. در هر حال بعد از اینکه این جنبش اون هیئت و هیبت ملیونی خود در خیابان ها نشان داد، در اولین نماز جمعه ای که رهبری نظام به داوری در باره اون چه رخ میدهد در میهن پرداخت، به گمان من به عنوان یک دانشجوی مادام العمر ادبیات و فرهنگ و علوم اجتماعی و به ویژه تاریخ ایران، تاریخ فرهنگ ایران، میخواهم بگویم که حرف هایی که رهبری نظام آقای خامنه‌ای در اون نماز جمعه مطرح کرد، موضوعیت اعتراضات رو از افتال انتخابات به تجدید انتخابات تبدیل کرد به چیزی دیگر. یعنی نشان داد که به موجب خود قانون اساسی، ایشون از همین قانون اساسی موجود خود جمهوری اسلامی که بسیار اصلا قابل مقایسه با قانون اساسی مشروطیت ما نیست، یعنی قانون مشروطیت که 100 سال پیشتر نوشته شده، یعنی 74 سال پیش از انقلاب اسلامی نوشته شده است، هزار بار مترقی تر از اینه. اما موضوعی رهبری نظام نشون داد که ایشان خودش که میبایستی حافظ این قانون باشد مطلقا به او توجه نداره و حرف معنای تاریخی حرفای او این بود که دیگر مسئله به ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات تازه محدود نمی‌ماند. یعنی وقتی که گفت، وقتی که با تأکید بسیار تقلیم به این بزرگی رو به عنوان یک کار درست معرفی کردن، بنابراین کل نظام به پرسش گرفته شد. به زبان دیگر موضوع دعوا امروز موضوع دعوای بین جمهوری ایران با حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دیگر وجود نداره با سرمایشات مکرر ایشان. بگذاریم که هم از آغاز این ترکیب قولون مرد مهدی که گفت مفرداتش خوب است اما موقع شد ترکیبش به وقت جمهوری اسلامی همونقدر معنا دارد که جمهوری یهودی معنا داشته باشد، که جمهوری عیسوی معنا داشته باشد، که جمهوری زرتشتی معنا داشته باشد، که جمهوری که منصوب به یک دین باشه. کسی که الفبای علوم اجتماعی رو بداند می باید بداند و می داند که اصلا جمهوری یعنی شیوهی از حکومت که جمهور مردم در مدیریت اجتماعی فارغ از تفاوت‌های جنسی، عقیدتی، قومی، ایدئولوژی، همه سهم برابر دارند، مدیریت اجتماعی به تناوب و بدون خشونت از دست گردان میشه، یعنی تبدیل میشه، یعنی نوبتی هست، یعنی در مقابل هر مدیریتی مسئولیتی همراهش هست و هر مسئولیت و مدیریتی هم هر مدیریتی مسئولیت دارد. مسئولیت یعنی پاسخگو بودن نسبت به وظایف. هیچ مدیریتی بدون وظایف مشخص به کسی داده نمی شود و هر کسی که مدیریت رو پذیرفت و به او سپرده شد در کنارش اون وظایف رو هم قبول کرده و نسبت به اون وظایف بایستی پاسخگو باشد و این مدیریت ها هم نه موروثی هستند و نه مادام الهم هستند و نه هیچ گونه امتیاز توارث یا اعتقادی درش مؤثره. هیچ عرفی، کاملا عرفی. خواستم بگویم که این نکته خیلی مهمه که امروز روز دیگر مطالب، یعنی 30 سال اون چرا که به عنوان جمهوری اسلامی به هر صورت برمی همه ماهی مار شده، امتحانات خودش به نحو روشنی تا سطح عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی خودش رو روشن کرده است. امروز روز جامعه ایران، مردم ایران جز به یک حاکمیت ملی که این حاکمیت ملی همه مشروعیتش رو از آراء مردم میگیرد چیزی کمتر از او رضایت نخواهند داد. یعنی همه انسان‌های ایرانی، همه باشندگان این سرزمین تاریخی در که این همه هم خوشبختانه تفاوت‌های اقلیمی، تفاوت‌های درون فرهنگی، تفاوت‌های رفتاری زیبا و مثل نقش و نگارهای طبیعی این تنظیم داره، همه انسان‌های ایرانی، همه باشندگان درون این محدوده سیاسی، در کنار از این که زن باشند یا مرد باشند، بلوچ باشند یا کرد باشند یا خراسانی باشند، مسلمان باشند، بعد مسلمان شیعه باشند یا سنی باشند یا علوی حقانی باشند یا اصلا پروردگار دیگری داشته باشند، همچنان که این همیهنان تاریخی ما، شریفترین ما، نیاکانی ما، زرتشتیان ما هستند و دیگر نحله ها و دیگر باورداشت های مثل همه باشندگان ایرانی در مدیریت اجتماعی آینده ایران به صرف داشتن شناسنامه ایرانی دارای حقوق کاملا برابرند و جز این نمیتواند باشد و این درست استوار است بر اصل کرامت انسانی. این همی که بر ادب و فرهنگ ایران، بر کرامت انسانی، بر انسان بودن انسان، به ماهو انسان، به حقوق مشروع انسان تاکید شده، یعنی همین این که معلم عشق و اخلاق سعدی هزار بار به هزار زبان بیان می کند که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و تعظیم، مگر از این واضح تر میشه گفت؟ این که نیای بزرگ من فردوسی میگوید فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و زهنبر فرشته نبود، به داد و دهش یافت این میکنی، تو داد و دهش کن، فریدون توی شاهنامه که تمامش ظاهرا موضوع جنگ است، اما تمام حرف و سخنش دعوت به صلح نه از آموری که تا نکشه که جن دارد خود با نشینی باشد.
جناب آذر، در رابطه این قیام و خیزش بزرگ که شما به حضور سه نسل در اون اشاره فرمودین، البته اگر نگاهی هم بکنیم در انقلاب شکوهمند 57 هم همین احوال بود و اگر خب خیلی هم یادشون باشد که در 30 تیر سال 1331 هم یک چنین خیزش و قیام با شکوهی برگزار شد.
کاملا این ترکیب سنی تنها جایی که قابل مقایسه هست در حقیقت هم، یعنی از نخستین بار این ترکیب دو سه نسل با هم بودن و بعد یک خواسته مشخص معینی هم داشته باشند، این ما از یادگار 30 تیر داریم. از این دست خالی در جلوی بهارستان، خانه بزرگ ملت، در درگیر با نیروی نظامی، من یاد نمیارم که اگر درست تصویرها تو ذهن من باشه که تو تاریخم هست، من الان در آینه ذهنم حداقل 3 تا تانک میبینم که جلوی بهارستان ایستادن.
بله،
یعنی توی میدان جلوی بهارستان.
میدان بهارستان
بله. یه اسم دیگه هم داره، اسم قدیمی تر. در هر حال من کاملا تصویرها توی ذهن منه که حکومت نظامی اعلام شده، اعلام هم نشده، حضور داره اونجا. تانک ها، مردم با تانک و یک دختری که رفت زیر تانک، این تصویرها ثبت تاریخه. یعنی میخواهم بگم دولت قوام السلطنه با این خشونت ایستاد، مردم 3 روز با دست خالی از خانه ملت به مسابقه نماد قانونگرایی و نیروهای انتظامی در آویختن و اون همه کشته دادن، کشته های 30 تیر، همون هایی که در یک باقی دفنن، همون هایی که مصدق بزرگ وصیت کرده بود که او در آنجا در میان شهدای سیه تیر دفن کنند. به اون شاعر خوش‌سخن شیرازی در زندان آتشش دادند.
زنده یاد کریم‌پور شیرازی.
بعد از کودتا یک سال اندی بعد از واقعه سیه تیر بعد از کودتا 28 مرداد
در خبرها هم هست که به دستور اشرف پهلوی این کار کرد.
مدیر روزنامه شورش بعد از او که بعد این شهیدی که به خون خفته و خونی کفنی عجیبه که هم این شاعر گرامی
زندیات کریم‌پور شیرازی
و هم میرزا جهانگیر خان شورستانی هر دو اینا شیرازی هستند. در هر حال تیر ماه در تاریخ ایران حداقل از دوران جنبش عظیم ملی شدن و نفت در تاریخ ایران روزهای این ماه جای مهمی داره. یادمه که در مجموعه شعر سوری شعر کوتاهی داشتم من به نام شاید تفاوت شعر کوتاه این بود که شعر این گونه آغاز می شد که مرداد یعنی نیستی، مرداد یعنی مرگ. معنای لغوی واژه مرداد به خاطر همین هم است که صورت درست واژه مرداد امرداده با این پیشوند زبان پهلویه که و معنا رو محکوس میکنه بارو نمیکنه. مرداد یعنی نیستی، مرداد یعنی نیست، اما مرداد یعنی
جاودانی.
باری مرداد یعنی نیستی، مرداد یعنی مرگ. نفرین به این مرداد. از تیر تا مرداد 30 روز است در تقویم، اما در زمان هیهات وقت هزار نسل آگاهیست. خشمی درونم می جود دندان، پیوسته می گردیم دور از تیر اما غرقه در مرداد. البته این شعر مربوط به سال 148 و نه اکنون که ما دو مرتبه در حال بازگشتن به حال روزهای تیر هستیم و نه مرداد. در یادآوری تیر به هر صورت بایستی باز هم بار دیگر یادآوری کنیم این نشانه هایی ها که راه پیمایان تاریخی ما پیش از ما آغاز کردن در هنگامی که نسل بنده دانش آموز دبیرستان سالهای نخستین دبیرستان بود تا بعد به هر صورت مثل این درندگانی که مشعلها رو به هم می سپارند و به هم می سپارند تا به هم برسد به مقصد. بنابراین بود که اجاز و شایسته بود که شب یادی نیز بکنیم هستی تیر با خواسته مشخص و مشخص بشود که وقتی که بخش قابل ملاحظه از جامعه خواسته مشخصی رو داشت قدرت در هر حدی هم که باشد ناگزیر به تن سپردن هست. و من گمان میبرم حاکمیت اکنونی ایران، حاکمیت سیاسی، اگر در محاسباتش به این نکته برسه، یعنی این گونه بیانگارد که خود اگر بیاید و ابطال انتخابات رو قبول کنه و تزیین انتخابات قبول کنه مسئله حل میشه و باقی میمانه. من بیان که ادعای پیشگویی داشته باشم از عنوان یک شخص به قول خودم دانشجوی مادام العمر این مقولات و مسائل اجتماعی و فرهنگی میخواهم ادعا کنم که اگر نظام حاکم امروزی در ایران همان و همین ولایت صغیر اگر که البته زنگ زوالش عرض کردم به تکرار امشب نواخته شده، اگر این یقین کند یا حتی یقین نسبی کند که با قبول ابطال انتخابات و تجدید انتخابات و جایگزینی آقای موسوی به جای آقای احمدی نژاد قائل به خیر و خوشی ختم می شود، تردید نکنید که امروز به فردا معطل نخواهد شد.
مطمئنه.
اما نکته اینه که می دانه که این چیزی نیست. اگر هم این فرصت احتمالاً بود، مال همون روزهای نخست بود. شما به جوری می اندیشید؟ ببینید، تاریخ به ما یاد داده که فرصتهای تاریخی فصلهای سال نیستند. روزهای هفته هم نیستند که باز شماری بشن.
بله.
فصلهای تاریخ هم نیستند. فرصت‌های تاریخی فصل‌های سال نیستن که تکرار بشن. بگیم خب حالا این بهار نشد، بهار دیگر گلچینی می‌کنیم. نخیر، هر دقیقش و هر فرصتش مسائل و موضوعات خاص خودش را دارد و تکرار شدنی نیست. خطیست که می سپارد و پیش می رود.
بله.